الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك منا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار. فلا جعله الله آخر العهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. اللهم العن أول الظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين فشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. بحث در وجه سوم بود برای اثبات اینکه موضوع در روایات من بلغ خیر و ماسبت استحباب و هوست. بیان سوم از محقق سیستانی دامزله بود که حاصلش این شد که اخبار معتبره ما موضوع همین درش قرار داده شده، اما به صراحه و اما به ظهور. روایت صفوان به صراحه فرمود شیء من الخیر، در روایت هشام مرویه در کافی اونجا چون تعبیر این هست من سمع شیئا من الثواب علی شیء فصنعه کان له و ان لم یکن علی ما ما بلغه، ظاهر این است که این ضمیر و ان لم یکن برمیگرده به همون ثواب به دو قرینه. یکی این که ما بلغهو خب ثواب بود، سمع شیئا من الثواب علی شیئا، بنابراین و ان لم یکن علی ما بلغه یعنی همونی که شنیده، همونی که بلوغ به پیدا کرده اونجوری که گفته شده نبوده است، بنابراین ظاهر اینه که برمیگرده به همون ثواب. دو این که فسنه او کان له و ان لم یکن، این کان له ضمیر کان به چی برمیگرده؟ باز به ثواب. ظاهر اینه که این کانه بعدی هم برمیگرده به همون ثواب. وحدت سیاق اینو اقتضا میکنه.
صراحت منظورتون نفسه؟
بله.
وقت صفان خودی
نفسه؟ آره، چون اونجا داشت که شیء بلغ او شیء من الثواب الا شیء من الخير. خب شیء من الخیر گفته دیگه.
خب ظاهر دیگه، الان میتونیم بگیم اونجا عنوانیه، نباید بگیم اونجا نص و این ظاهر، باید بگیم هر دو ظاهر اون تو عدم.
حالا بالاخره خیر باید باشه. حالا اون عنوانی که خیلی خلاف ظاهر بود، حالا به خاطر شما میگیم مظهر. به خدمت شما عرض شد که پس و ان لم یکن علی ما بلغه، یعنی اگرچه اون ثواب علی ما بلغه بر اون نحوه، بر اون مقدار، بر اون خصوصیتی که بالغ شده است بر او، نفرموده و ان لم یکن موجودا، اگر اون ثواب موجود نباشه، فرموده علی ما بلغه نباشه. ایشون میفرمان متبادر از این جمله این است که اصل ثواب هست، اونو مفروض گرفته، منتها میگه این ثواب مفروض به این شکلی که این نقل کرده نیست. بنابراین این عبارت و ان لم یکن علی ما بلغه ظهور داره در این که اصل ثواب مفروض گرفته شده، خصوصیتش، مقدارش، کیفیتش به اون شکلی که این داره نقل میکنه نباشه. بنابراین وقتی اصل ثواب مفروض شد، خب بهرن و عمل خیر خواهد بود، ثواب که بر عمل غیر خیر داده نمیشه که. پس از این روایت هم ولو تصریح نشده درش به خیر، اما از این روایت هم فهمیده میشه که موضوع عمل خیر هستش. خب این فرمایش محقق سیستانی است. این فرمایش فی نفسه به نظر میاد مطلب قویی است و انصاف همینه که انسان وقتی میگن و ان لم یکن ثواب علی ما بلغه، همین رو میفهمه، نه اینکه که این... یعنی اصلا ثوابی نیست که سالبهی به انتفاع موضوع، ولو غلط نیست، دروغ نیست. الان ما بگیم فرزندان کسی اینجا بگه آقا نبیره های من اینجا نیستن، خب راست گفته، حالا نبیره ها که حالا خیلی مونده تا نبیره ها آدم عمرش برسه به اونا، یعنی این درسته، ولی خلاف ظاهره. کسی اگه بگه نبیره های من اینجا نیستن، یعنی دارم ولی خب اینجا نیستن. اینجا هم بخوام بگیم که و ان لم یکن علی ما بلغ، یعنی اصلا ثوابی نبوده، این اصلا این خلاف ظاهر هستش. متبادر از این بیان سالبه به انتفاع محمول است نه به انتفاع موضوع. این مطلب رو از ایشون میپذیریم. نه، چون این با هنوز کلام منعقد نشده، تمام نشده کلام که بگیم ظهور پیدا کرده، اطلاق داره. این با بندوبیلشه، با اون چیزی که کلام رو تمام میکنه. مثل این از که شما بگید که رئیت و اسدن یرمی، به اسد اطالت الحقیقه رو در اسد جاری میکنیم، یرمی رو به معنای رمی به رجل میگیریم، نه به نبل، رمی به نبل میگیریم که ظاهرش هم اینه. خب این خلاف ظاهر است. زیل اولا معمولا زیل قرینه بر صدر است، گاهی هم عکسش میشه ولی معمولا اینجوریه. اینجا چون این محفوف است ما یحتمل القرینیه که در زیل ذکر شده است، اصلا برای اون صدر اطلاقی منعقد نمیشه. من میدونم شیئا من الثواب علی شیئا من الخیر، اون داره نقل میکنه بلغ سمع شیئا من الثواب علی شیئا من اینو. بعد این زیر خصوصیت اون بالغ رو داره میفرماید که اون شیئی که حالا شنیدی، اگر چه به اون نحوهی که شنیدی، به اون مقداری که شنیدی نباشد، نداره این. نه، اگر این صدر ذیل نبود درست بود.
قرینیت میگه از هریت نیست. شما باید بگید که این اونی که تو ذیل اومده از هر است و لذا قرینه است برای فهم صدر. لقائل یقول که نه صدر از هر است و قرینه است برای فهم ذیل.
خب لقائل آزادی، البته کسی کسی رو نمیتونه چی کنه. آزادی بگه ولی با قبول نمیکنه مرزش. میگیم که نه اصلا این چنین نیست. ببینید شما میخواد بگید اون شی سوا این که واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه اطلاق بگیرید دیگه. این ذل نمیذارم که اطلاقی درست بشه برای صد، نمیذاره اطلاق درست بشه. میگه ولو این که اون ثوابه نرسیده باشه، شما بگید اون ثوابه چه باشه چه نباشه،
اگر صدرم نمیذاره برای ذل اون ظهور مستقر بشه،
نه مستقر بشه. چون فهم عرفی اینه، حالا علما نمیدونم، عرفی که ما هستیم همینطور میفهمیم.
عرفی که منحصر در دو نفر باشه به درد
نمیخوره. خب حالا عرض بکنیم به اینکه این فرمایش خودش فرمایش ایشون فرمایش قوی است، منتها
معنی احتمال بدن این کانک کانک کامل باشه وقتی یه مدن هم یعنی من یک کن تماما موجودا
این مدن کن چی؟
کانک کامل بگیریم.
خب
اصلا
این معنی همون اصلا این تمام موجود نیست، علاما بلغه، باز علاما بلغه، یعنی علاما بلغه موجود نیست اما اصلا نیست. کاتامن باشه همینه، نه ما بلغه، چون اونی که نفی میکنه ما بلغه است نه اصل ثواب را، اون ما بلغه نیست. بابا مال یعنی و این لم یثبت و این لم یثبت ما بلغه، یعنی اون مقداری که او گفته ما، یعنی نه که خودسه ما بلغه، یعنی اون ثوابی که اونجور گفته، اون نحوهی که اون گفته.
اصلا اگه تامه باشه که الان ما بلغه
عامل پیدا نمی کنه،
نمیشه اصلا
فرد باطل، چرا؟ خبر نمیشه ولا چیز که پیدا می کنه.
درده چی میشه الان ما بلغه مثلا
علامه بلغه چی بشه؟ نداره این بر به همون متعلق میشه، یعنی اون ثبوت اون کون علامه بلغه نیست. حالا این مطلب ایشون عرض میکنم فی نفسهی خالی از قوت نیست و بعید نیست همینجور باشه. اگر ما بخوایم فقط به همین روایت مرویه در کافی از هشام توجه کنیم و سایر روایات را بگیم اونا حجت نیستن سندن، چون اونی که در محاسن ما طریق بهش نداریم، حجت نیست. اونی که در کافیه که مال مروان است که در کافی ذکر شده، اون هم یا مروان یا بعض دیگری که در سند هستن به ساقتشون ثابت نشده، بگیم فقط روایت حجت عبارت است از صفوان و این هشامی که در کافی مروی است. خب صفوان که صریحا خیر درش بود، اینم که معناش اینه، بنابراین ثبته که موضوع در ادله من بلغ خیر است. اما اگر ما این مبنا رو قبول نکردیم که بگیم روایات محاسن حجت نیست و اشکالی که شده است به اینکه ما طریق نداریم به روایات محاسن، اینجور جواب میدیم که ولو طریق مذکور در خاتمه وسائل از صاحب وسائل محرز نیست، اگر نگیم محرز العدمه که همش به نسخه ویژه و خاص نیست، به کلیه. شاهد هم داره این مسئله، شاهدش اینه که در بعض طرق مرحوم صاحب وسائل به کتب مرحوم مجلسی قرار گرفته و ما میبینیم نقل مرحوم مجلسی با نقل ایشون متفاوته. خب اگر ایشون این روایت رو، خود این روایت، خود این نسخه رو، خود این متن رو از طریق مجلسی گرفته، خب چرا باید اختلاف داشته باشه؟ پس معلوم میشه که اینا به کلیه، یعنی کتاب محاسن، کتاب کافی، کتاب تهذیب، دیگه مصداق این کتاب رو اینا خودشون تشخیص میدادن به قرائن و شواهد و یا تواتر و امثال ذلك. مثل اجازاتی که ما امروز داریم از بزرگان، مجازات ما داریم برای کتب حدیث از مشایخ خمسه، اما هیچ کس کتاب خاصی رو نگفته، اجازه داده که از کافی، از تهذیب، از چی دیگه، نسخه شو برو خودت پیدا کن، مصداق شو خودت برو احراز کن.
اصل اولی چی آجا؟
اصل اولی اصلی نداره اینجا، باید دید که عبارت چی، اصل نه، باید دید عبارت چی دلالت میکنه. در مثل شیخ طوسی و اینا یه قسمت هایش همینجوره، چون میفهمان سماعن و قرائتن، ما اون میخوندیم یا او استاد میخوند، ما گوش میکردیم، ما میخوندیم، او گوش میکرد، خب اونجاها داره معلوم نسخه خاص، اونا خیلی عالیه، خیلی خوب. و این اما این اجازات کلی که داده شده اینا معمولا اینطوری نیست از صاحب وسائل. اما چیزی که هست، اگر ما احتمال بدیم که صاحب وسائل به طرق حسیه این هویت و اینکه این کتاب همان کتاب مرحوم برقی است احراز کرده است، چرا؟ برای اینکه یا احتمال میدیم طریق معنن داشته، یا احتمال میدیم نسخه هایی به دست ایشون رسیده باشد که خطوط علما درش هست، شواهد درش هست، قرائن حسیه درش هست، اینا وجود داشته، مخصوصا در ازمنه سابقه که رسم بوده بین علما و اینا که قرائت و سماع و اجازه می دادن می نوشتن امثال ذلک، این امور متوفر بوده در اون زمان ها. مثل زمان ما نیست که چاپ که آمده دیگه این احتیاجات برطرف شده و اطمینان حاصل است که خب یک نسخه داره چاپ می شود در دست هم است دیگه، قرائت و سماع احتیاج نداره. اما در اون ازمنه برای استیساق به نسخ این کار رو میکردم، قرائت و سماع وجود داشت، تا حتی زمان علامه مجلسی و اینا قدس سر این وجود داشت. و الان در کتابخانه های اسلامی بلکه غیر اسلامی این نسخه اینجوری وجود داره که مقابله شده. ما پدر ما یک من لا یحضره الفقیه دارن خطیه، در کنارش مرحوم فاضل هندی صاحب کشف اللسان در اونجا نوشته بله این شخص این کتاب رو تا اینجا پیش من خونده است و بعد ایشون نوشته و امضا کرد، اینا وجود داشته. بنابراین احتمال این که مرحوم صاحب وسائل از راه حسی به دست آورده که این محاسنی که ازش داره نقل میکنه این همون محاسن برقیست، همون محاسن اصلیست، حالا یا مطابق اونه یا عین اونه، که عین اون که بعیده ولی عین مقابله شده و مصدق شده این که این همان است از طرف مشایخ، این احتمال خیلی قویه و وجود داره، مخصوصا در اثار اینا که این کار متعارف بوده، متداول بوده. شما این نگاه کنید، مثلا در احوارات شیخ بهایی می نویسه من داشتم از کجا رد می شدم، دیدم شیخ بهایی با فلانی که اونم یکی از بزرگان هست، دیدم دارن نسخه صحیفه سجادیه رو مقابله می کنن تا استیساق پیدا کنن. حتی این اواخر مرحوم علامه طباطبایی قدس سره، این وسائل هایی که چاپ شده چاپ مرحوم آقای ربانی، اینا با نسخه های وسائل مرحوم، خط خود مرحوم صاحب وسائل مقابله شده، برای این که مرحوم علامه طباطبایی وسائل خودشون رو با اون مقابله کرده بودن، اختلافاتشون نوشته بودن و بعد اون نسخه بخشیش خدمت مرحوم آیت الله حجت قدس سره بوده که بعد منتقل شده بود به سبیه ایشون که زوجه مرحوم آیت الله حائری قدس سره بود. اینا وجود داشته تا این اواخر هم این علمایی که دقت داشتن این مقابله ها رو انجام میداده. بنابراین ما احتمال حسی میدیم، احتمال محتمل الحس و الحدس است. این اخبار صاحب وسائل که میگه این روایت در محاسن برقی وجود داشت، بس اصل این که برقی محاسنی داشته است که ثابت است به واسه این طرق که هست. این که ایشون میگه این روایت در محاسن وجود داشته، این هم این اخبار و این شهادت از ناحیه ایشون چون محتمل الحس و الحدس است حجته و برای ما کفایت میکنه. بنابراین به این وجه ما روایاتی که وسائل از محاسن نقل میکنه میگیم حجت، یا کافی یا وافی از محاسن نقل میکنه حجت، یا مجلسی قدس سره از محاسن نقل میکنه میگیم حجت، چون همه اینا طریق دارن و محتمل الحس و الحدس از انتباه. این محاسنه که الان در بازار هست و کتابخونه ها هست و ما نداریم، اگر روایتی درش باشه که در این کتب نیامده، نه در وسائل است، نه در وافی است، نه در بهار است، جایی که اون شخص طریق داره نیامده باشه، مثل بهرانی مثلا در برهان و فلان اینا نیامده باشه، اینجا وابسته به این که شما بعد از این که میبینید جل این کتاب با اونی که اونا نقل میکنن مطابقت داره، اطمینان پیدا میکنید به تمامی و کمال حجت. اگه اطمینان شخصی پیدا نکردید نه دیگه این حجت نمیشه.
اون قسمتی که فرض از این
نه ببینید محاسن کم و زیاد شده به این معناست، نه اینکه دیگران اومدن بهش اضافه کردن ازش کم کردن. خود نسخه های محاسن این چنینه که ممکنه ایشون به تدریج می نوشته بخشش دست عده رسیده، بعد ایشون ممکنه استدراک کرده اضافه کرده، از این جهت این نقل هایی که میشه با هم اختلاف دارن، نه زیدفی و دیگران اومدن دست در او کردن چیزی رو به او اضافه کردن، علاوه بر اینکه اینا سند دارن و فهمیده که این همونی است که مال او، اون تشخیص داده بر از راه حسی که این همونی است که محاسن و برقی خودش نقل کرده.
اون شهادتی که کم و زیاد شده مال رجالیون قدیم بود؟
بله. نه
چی بود که این شهادت رو داده بودن؟ خب وقت این
سال بسال
خیلی متأخر
از
چی
جوری
وقتی شهادت توصی میری
که وقتی سند معنن داشته باشن، خب میشه که این بله اونی که زیاده نشده و مسئول از زیاده است این نسخه است. اشکال نداره
واقعا بعد از مثلا چند صد سال اشتباهات این که
بله بله، چون عرض کردم چند صد سال به خاطر اینکه اینا به خدمت معنن بوده در حوزه سینه به سینه، سینه به سینه، ثقت ان ثقه، کابر ان کابر، اینا منتقل میشد.
تعبیر
که اوردن
اینه که کم و زیاد شده، این نیست که مشخص باشه کدوم نسخه
کمه کدوم. چرا نسخه؟ نه که نسخه اصلا رفته، اصلا اینجور که نیست، وجود داره، میدونن کجا اضافه شد کجا اضافه نشد. بله نقل کافی نه 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 خب بله کافی هم طریق داره نقل میکنه، اون که بالاتره. این کافی های موجود بخواد اگر یه واو و فلان اینا باشه باید باز نسخ بدید، یه وقت میدید تراکم نسخه. الان این کاری که مثلا دارالحدیث کرده اگرچه کامل نیست کار دارالحدیث هم، ولی کار شایسته ایست که انجام دادن. اگر با توجه به این مقابله هایی که با نسخ مختلفه شده اطمینان برای انسان حاصل بشه که نسخه صحیح کدام است، مال وسائل مال، یا یه جایی که اصلا اختلافی در نسخ نباشه مال کافی، خب انسان اطمینان پیدا میکنه، وقت این مقدم میشه بر او در این صورت. خب این مطلب رو ازشون میتونیم بپذیریم، ولی بر اساس این که گفتیم نقل محاسن معتبر است، سند محاسن معتبر است، اینجا تردد حاصل میشه که نقله هشام رضوان الله علیه چه بوده، چون در کافی فرموده و ان لم یکن علی ما بلغه، این جور تغییر. اما در نقل محاسن، در نقل محاسن چیه؟ اونجا داره که بله میخوام پیداش کنم که روایت چندم بود اون؟ بله بله سه، روایت سه. احمد ابن ابی عبدالله البرقی فی المحاسن عن علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیء من الثواب فعمله کان اجر ذلک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله، ثواب اصلا نفرمونده. خب اینجا علی ابن حکم از هشام ابن سالم نقل میکنه که ایشون اینجور گفت، اینجور حدیثو برای ما نقل کرد که و این که امام صادق فرمود که و ان لم یقله و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله. اونجا ابن ابی عمر از هشام ابن سالم نقل میکنه که هشام ابن سالم گفت و ان لم یکن علی ما بلغه. این دو تا مفاد با هم تفاوت پیدا میکنه، ظهور اون و ان لم یکن علی ما بلغه این است که یعنی اصل ثواب مسلمه به اون جوری که اون گفته نیست. اینی که علی ابن الحکم از هشام داره نقل میکنه اینه که نفرمود و ان لم و ان کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یقله. بنابراین دو تا مفاد میشه، دو تا مستفاد هم پیدا میکنه. لم یقله یعنی اصلا ثابت میشه، اون معنیش اینه که ثابت، اصلش ثابت. بنابراین چون تردد داره این دوتا با هم دیگه، تردد داره که ما الان برامون ثابت نمیشه. همه اینا هم که دارن از هشام نقل میکنن ثقاته، علی ابن حکم که ثقاته، من از ثقاته، اینجا ابن ابی عمر من از ثقاته. بنابراین روایت هشام ابن سالم مردد است که اوز یا این، و اینا روایت واحده هم هستش، نه اینکه دیگه دوتا روایت باشه، یه دفعه اونجور شنیده باشه یه دفعه اینجور شنیده باشه. بله راوی که یکی خود هشام ابن سالمه، از امام صادقه یه مطلب رو دو جور شنیده باشه خیلی مستبعده اینجا، لا اقل من این که ظهور نداره در این که دوتاست.
طرف دوتاره اگر فرق میکنه
بله
تردد اثر داره،
اثر داره. چون بین دو تا مفاد مختلف المضمونه، دو تا عبارتی که معناهاش با هم تفاوت میکنه. اگر حرف محاسنش رو بپذیریم، اونی که علی ابن حکم داره ازش نقل میکنه بپذیریم، معناش اینه که اگر پیغمبر اصلا نفرموده باشه، خب این نتیجهش اینه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم نفرموده باشه، استحباب اون عمل رو اثبات نمیکنه، نفرموده ازت. اگه اینی باشه که ابن ابی عمر داره ازش نقل میکنه، خب استحباب اون عمل ثابت میشود. بنابراین دو نقلی است که دو جور مستفاد داره.
چرا نمیگیم که نفر بودن کاشف از عدم کینونتش، کینونتش مرحله صفت و این لم یکن
و این لم یقل ها، پیغمبر اصلا نفرموده این ثواب را، اصلا این ثواب را نفرموده.
بله قول پیغمبر کاشف از ثبوتش، اونا از ثبوت تعبیر داده، این از قول پیغمبره. فرق هم میکنه تیجه شیه که یعنی اگر پیغمبر مثلا و ان لم
یقل و ان لم یقل ها که نیفتاده اصل ثوابی هست، پیغمبر این ثوابو نفرموده، توش نیفتاده که این ثواب اصلش وجود داره. که ببینید این لم یقل ها دلالت نمیکنه بر اینکه اصل ثوابی وجود داره، فلذا لا یکشف عن که استحباب دارد. اما این تعبیر که و ان لم یکن علی ما بلغه، طبق اون استثار و اون تبادر، اینه که نه ثوابی وجود داره به این شکلی که این گفته نیست، پس اثبات میشه که اون عمل مستحب به ثواب داره. خب این دوتا با هم تفاوت میکنه. بنابراین کلام منقول از پیامبر صلی الله علیه و سلم به این دوتا نقل از هشام با هم مختلف میشه، و چون هیچ کدوم بر دیگری ترجیحی برای ما نداره، ما نمیدونیم ابن ابی عمر ازبته یا علی ابن حکم ازبته. ما اول
دیوزا ضبط هر دو حفظ میشه دیگه، اصالت و ضبط در هر دو بخواد جاری بشه احتمالی که دوتا باشه وجود
نه خیلی بعیده. یعنی اینجا یه روایت این دیگه دوتا روایت گریست از امام صادق یه جمله یه اون یه سند تا علی ابن یک سند تا هشام میرسه از ابن به ابن ابی عمر از ایشون نقل میکنه تا علی ابن حکم داره نقل میکنه دیگه. اینکه دو تا روایت باشه در دو جا حضرت فرموده باشن
نمیفهمم که بعضی از مطالب که جایی بر ایجادش هست مکرر میفهمم اینو مکرر
نه با عبارات مختلف این دو عبارت یک ببینید یه مطلب این عرض کردم ببینید یا به خدمت شما مطمئنن یکی یا لااقل اطمینان به دوئیت نداریم. ما بعد اطمینان به دوئیت داشتیم یا ظهور در دوئیت داشتیم. ظهور نداره اینجا، هیچ ظهوری در دوئیت نداره.
وقتی دو تا مفاده خودتون هم قابل جمع
نه اینا نقل به معنا اینجا حس انسان اینه که اینا نقل به معنا شده. حالا این اونجوری نقل به معنا کرده اون یکیش ممکنه واقع باشه یکیش نقل به معنا باشه یا هر دوش نقل به معنا باشه. اینا در مقام اداء اون چیزی که تلقی کردن یکی اونجوری تعبیر کرده یکی اینجوری تعبیر کرده. خب اون تعبیر اگه درست باشه یه مفادی پیدا میکنه، این تعبیر اگه درست باشه مفاد دیگری پیدا میکنه. الله عیاله این دیگه وابسته به استظهارات دیگه، به مقام به استظهار که رسید خیلی جای انقلتقات نداره دیگه. حالا شما اینجوری استظهار میکنید که بین خودتون و خدای متعال حجت هست.
بله اجر و ذالکه
که
محقق سیستانی
حالا هنوز به اونجا نرسید. حالا تو
برای
اثبات هم نمی کنه، اون اثبات میکنه. این فرق اینه، اون روایت هشام منقوله در کافی اثبات میکنه که ثوابی وجود داره، اما این نه، میگه اینو نگفته حالا ثواب داره نه ساکته از او. پس بنابراین نمیدونیم پیامبر صلی الله علیه و سلم اونجور عبارتی فرمودن که اثبات میکند وجود اصل ثواب را، پس اثبات میشود استحباب، یا این عبارت رو فرمودن که نه متعرض ثواب اصل و ثواب نیست، پس از این عبارت حضرت اگه اینجوری باشه ثواب استحباب استفاده نمیشود. پس این کلام کلامیست که یه جورش استفاده استحباب میشود یه جورش استفاده استحباب نمیشود، چون مردد بین الامرین است و ما وجهی برای تعیین عهد ما دون الاخر نداریم نمیتونیم. اینم حرفایی که زده میشود کافی ازبت است، کافی درسته ازبت ممکنه بگیم که خود محمد ابن یعقوب کلینی ازبته، اما اینجا که اون مستقیما نقل نمیکنه به واسه این روات واسطه نقل داره میکنه، این روات هم باید ازبت باشن روات این تا او. بنابراین ما ثابت نیست که ابن ابی عمر ازبت باشه از، بلکه یک وجهی وجود داره که بگیم اینجوری نیست ازبتیت، چون ابن ابی عمر بعد از اون جریانی که براش پیش آمد و زندانش کردن و کتاباش از بین رفت، ایشون دیگه میفرموده که از حافظ نقل میفرموده همه اون روایات. فلزا اصحاب گفتن که مرسلات ابن ابی عمر حجته، به خاطر اینکه میگن فراموش کرده بوده یه خیلی از سنا داره مرسلا نقل فرموده، و چون گفته بوده که من از غیر صفات نقل نمی کنم پس مرسلاتش هم میشه حجه. یه واقعی این چنینی برای ایشون پیش اومده، کتاباش از بین رفته دیگه از حافظه نقل میکرده، حافظه یک انبوه روایات یک اینجور کم و زیادهای علل قاعده میاد وارد میشه درش ولو بن غیر اختیاره. پس بنابراین اینجاها ما ضابطه نداریم که یکی بر دیگری تعیین بکنیم. خب این میره کنار. این پس اگر ما فرمایش ایشون رو میپذیریم، این مدعاش رو که ما از روایت هشام نمیتونیم چیزی در بیاریم، پس اطلاقی نداریم، اما از این را نه از رایی که ایشون فرمود، از این را که متن مردد، اگه ما روایت دیگری نداشتیم روایت صفوان فقط بود، خب اونم که داره میگه خیر ظاهر خیرم که خیر واقعیه نه خیر عنوانی این. اما چون ما گفتیم روایات محاسن رو قبول داریم، روایات وارده در کافی را ولو سندش تمام نباشه محمد ابن سنان درش باشه قبول داریم به خاطر شهادت کنینی، پس بنابراین ما به اون روایات هم باید توجه کنیم. وقتی به اون روایات توجه میکنیم میبینیم در اون روایات موضوع مطلقه. مثلا خب
روایت
مفاصل که یه توجیهی آیه سیستانی براش می‌کردن
که
فهمیدن بود
کان
اجر و
ذالک
لهو،
این
ذالک
رو به اصل
بله. حالا همین روایت رو دارم میخونم برای اینجا چی شد. فرمود این روایت مروان عن ابی عبدالله علیه السلام که در محاسن است، قال من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم شیء من الثواب ففعل ذلك طلب قول النبي صلى الله عليه واله كان له ذلك الثواب وان كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، اگر چه پیامبر نفرموده باشه. میگه اونم میخونم اونم میخونم. این الان مال چی بود؟ این مال محاسن بود که مروان او رو حکایت کرده و روایت کرده. خب اینجا میفرماد و ان كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله، این روایت دیگه است، روایت هشام نیست، روایت مروان است که در محاسن نقل شد. این داره میگه اگر چه حضرت نفرموده باشد، پس اطلاقش میگیره اونجایی که اصلا استحبابش ثابت نشده، خیر بودنش ثابت نشده باشه. خب بعد از این که گفتیم اینجا باب اطلاق و تقییدم نیست، تقییدم نمیشه، پس بنابراین اون روایت سر جای خودشه. روایت صفوان میگه خیر باشه اینطوره، این روایت هم مطلقا داره میگه به هر دوش اخذ میکنه. یا روایت دوباره مروان که از امام باقر سلام الله علیه هست که در کافی شریف نقل شده است، اونجا می فرماید سمعت و ابا جعفر علیه السلام یقول من بلغه ثواب من الله علی عمل فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب اوتی و ان لم یکن الحدیث کما بلغه، اون ثواب داده بهش میشه اگرچه حدیث اونجوری که این آقا اومده نقل کرده نبوده است، حدیث اونجور نبوده. خب ممکنه این حدیث اصلا اونجوری که اون نقل کرده، حضرت هم بر چیز دیگری شاید ثواب گفتن، این هم در موضوع اشتباه کرده هم در حکم اشتباه کرده، نه هیچ خلاف زاده بله حدیث اونجوری نیست. حدیث اونجوری حضرت مثلا فرمونده کسی که نماز جعفر طیار بخونه اینجوریه، این اشتباه کرده، میگه کسی که مثلا نافله ظهر بخونه اینجوری، حدیث که ما بلاغه نیست دیگه، حدیث نه، مفروض اینجا این است که حدیثی هست اما مفاد اون حدیث چیه؟ نه، اصل الحدیث رو داره مفروض میگیره اما این حدیث محتواش چیه اینجا قابل اطلاق، میتونیم اینجوری معنا کنیم.
مثلا اینکه نماز بوده که دستورش صورت گذاشتن بوده،
نه تناسب لاغر داره، اون نماز جعفر طیار بوده،
پس خیر بودنش ثابت دیگه،
نه ثابت نیست، نه 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 نه، اما راجع به این موضوع نه، شاید یه موضوع دیگری بوده،
پس خیر دیگه،
نه این نبوده، این خیره نبوده که ما داریم، اصلا نسبت به این خیره بالمره هیچ چی نبوده. این آقا نماز جعفر طیار تو عمرش اصلا نخونده، همین نمازی اومده خونده که حضرت هم نفرموده، این روایت میگه باشه این بهش داده میشه. یا اصلا نسبت به یه امری که اصلا خیر نیست ممکنه گفته باشه، این حدیث یعنی حدیث داده به یه چیزی بوده که اون خیر بوده، این راجع به غیر خیر اصلا گفته، نه خلاف ظاهر نیست، چون در اینجا ببینید، چون اونی که ایشون میفرماد و درستم میگیم هست اینه که وجود یک چیز رو مفروض گرفته، اونجا چون ضمیر به ثواب برمیگشت ثواب رو مفروض گرفت، اینجا چون اسم رو حدیث قرار داده حدیث رو مفروض گرفت، یعنی یه خبری هست یه روایتی هست، خب روایت مفروضه اما مفاد این روایت حالا چیه؟ خب میشه این باشه که اصلا موضوع معمول هر دوش اشتباه کرده باشه.
لم یکن الحدیث علاما نقله، حدیث مفهومی نیست که بخوام در مفهوم حدیث وحدت دارن، که میگه همون حدیثی که در مورد همون کار هست لم یکن،
آره.
این ملاک وحدت این حدیث با اون حدیث که میگه این اینجوری نیست،
آره.
موضوع نه مفهوم حدیث،
ما مفهوم حدیث که نمیگیم،
حدیث با وحدت رو فقط در مفهوم میگیم دیگه،
نه نه،
بس بله این حدیث
به اون حدیث اگر موضوع هم فرق کنه وحدتش میشه، بله اینکه از حضرت داره نقل کنه، از همون واقعه داره نقل میکنه، بله همونجا داره نقل میکنه، بله بنده خودم میبینم، ببینید بنده خودم میبینم بعضی وقتا بعضی از دوستان که یه چیزی نوشتن و از قول بنده میگم خب درسته این بوده تو درس داره نوشته درسته حدیث، اما لیس کما بلاغه، من کجا گفتم که مثلا توی دیدم یه جا نوشته که به خدمت شما من گفتم قد یعبر عن الحسن ابن علی به محمد ابن حنفیه و اون روایت محمد ابن حنفیه همون حسن ابن علیه. من کجا هم جواب دادم کی میشه که من بگم که محمد ابن حنفیه تعبیر میشه از امام حسن به محمد ابن حنفیه؟ خب اینو نوشتن به منم نسبت دادن. خب میگم آقا این حدیث کما بلغه نیست، اونجوری که کما بلغه که نیست. بله حدیثی هست، ایشون بوده یه حرفی اینجا زده شده، ولی اصلا نه موضوعش نه معمولش هیچی به اونی که من گفتم نیستش. خب این میشه. خب اینجا میگه بله این اینجوری نیست که ساخته باشه، اون بوده اصلا من حرفی رو شنیده، حدیثی در کار بوده بله، ولی اینجوری که این داره میگه نه موضوعش اینجوری بوده نه معمولش اینجوری بوده، این قابل گفتن هست. خب این به خدمت شما هست که اما اون باز ما روایات دیگری داریم که اینم عرض بکنم، چون اون در بعضی روایات اینجوریه فعمله کان اجر ذالک له و ان کان رسول الله صلی الله علیه و سلم لم یقله. اینجا که این رو من میخوام بیان آخری قرار بدم که در این حال میشه وجه چهارم. وجه چهارم اینه که بگیم در این روایات می‌فرماید من بلغه عن النبی صلی الله علیه و آله شیئا من الثواب فعمله کان اجر ذلک له، اجر اون عمل برای او هست. و ان کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقل، اجر اون عمل یعنی فرض کرده برای اون عمل یه اجری است، یه پاداشی اون عمل داره، اون اجر اون عمل برای این آقا هست. اگرچه این پیامبر این ثوابی که این داره نقل میکنه نفرموده باشه، باشه این ثوابی که این داره نقل میکنه پیامبر نفرموده، اینم رفته به دایی این ثوابه آورده، اما این مانع نمیشه که اون اجر واقعی که این عمل داره برای او باشه. بله کان اجر ذلک الله، شما میگید ظاهر دیگه نه کان اجر ذلک الله. به قول مرحوم آخوند قدس سره رو در حاشیه فرائض فرموده است که اگر مقصود این ثواب بود باید میگفت کان له ذلک، کان له یعنی این ثواب برای او. چرا فرموده کان اجر ذلک الله؟ اجر ذلک یعنی اجر اون،
مراد اجر انقیاد باشه.
بله
اجر ذلک
اجر انقیاد مشاد مراد باشه، اجر ذلک یعنی اون عمل بله بله حسن خیلی چیزا ثابته، ولی چرا اینجا ربطی ربطی داره اینجا و اجر ذلک یعنی اون عمل؟ اون عمل
مرجع ضمیر ظاهر داره نمیتونه به یک چیزی مفهومی بخوره
بس.
این مفهومیه
اجر ذلک ممکنه به انقیاد بخوره. حالا این رو شما نگه دارید، انشالله این بحثش خواهد اومد چون یه مقام دو یعنی بحث دومی که داریم این است که این روایت مستفاد از او چیست، انقیاد است، احتیاط است یا نه چیز آخری است. این خودش میاد اونجا، این حرفا اونجا انشاءالله زده میشه و بررسی میشه. خب و این کانه پس بنابراین اینجا هم به خدمت شما رسد این عبارت کان اجر ذلک الله خب مال همین روایت هشام ابن سالم است که اونجا فرمود که کان له، او داره میگه خود اون ثواب برای اوست، اون نقلش، این نقلش میگه کان اجر ذلک الله. اینجا هم باز تفاوت دارن. پس این اجر و ذلک الله برای ما ثابت نیست که حضرت فرموده کان له یا فرموده کان اجر و ذلک الله، هر دو روایت هشامه، اون در محاسن اون داره. پس بنابراین این اصل این که حضرت اجر و ذلک فرموده یا کان له فرموده مردد است، از این راه نمیتونیم مسئله رو اثبات بکنیم. علاوه بر این که اینجا اون معنا یه معنی مستبعدی است که یعنی کسی تو ذهنش بیاد که شاید این که این راوی ماده اشتباه کرده این باعث میشه که خدا اجر واقعی رو به من نده، این یه احتمال بسیار مستبعدی است، مستحیل نیست اما خیلی دور از ذهن عرفه که بخواد چون یه کسی اومده یه دروغی گفته یا اشتباهی کرده این مانع میشه از این که خدای متعال اون اجری که قرار داده و این آقام رفته معامله کنه نده. این خیلی مستبعده. بنابراین ظاهر اینه که این عجز و ذالکه یعنی همین سوابقی که این آقا گفته، الاجر المنقول و حاضر راوی، همین رو عطا میفرماید. بنابراین این راه هم برای این که ما بخوایم بگیم اثبات میشه که اون عمل مستحبه، این راه هم از این اجر و ذالکه بخوایم استفاده بکنیم، اینم تمام نیست. پس تا حالا سه راه گفته شده برای اینکه ما اثبات کنیم موضوع در روایات من بلغ الخیر یا المستحب المفروض است. این سه راه تا حالا نتونست این مدعا را اثبات کند. بله 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 درست، این چهار راه درست، این چهار راه نتونسته. حالا راه پنجم و ششم هم وجود داره که می‌خواستیم امروز تر کنیم که فردا میشه دیگه. بسم الله.